أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرين.
بحث ما در رابطه با نقش ترس در ایجاد بیماری ها بود که بر اساس آیه 33 از سوره عنکبوت که فرمود و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بحث خودمون را شروع کردیم. خدای متعال در آیه 40 از سوره توبه هم می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. می فرماید که اگر شما خداوند را یاری نکردید، دین خداوند را یاری نکردید، پیامبر گرامی اسلام را یاری نکردید، خداوند او را یاری میکنه. بیاد بیاورید مانند آن هنگامی که پیامبر از شهر خارج شد و به سمت غار ثور حرکت کردند، وارد غار شدند، کفار او را تعقیب میکردند. در این مسیری که حرکت میکردند، خلیفه اول با پیامبر برخورد میکنند و مصاحب پیامبر میشه. در داخل غار مصاحب پیامبر دچار ترس و دچار غم شدید میشن و پیامبر مصاحب خودشون میفرماید لا تحزن، نترس، اندوهگین نباش، ان الله معنا، چرا که خداوند با ماست. بعد میفرماید فانزل الله سکینته علی، خداوند سکینت و آرامش خاطر را بر قلب پیامبر فرستاد. نمیگه علیه ما، میگه این سکینت را خداوند بر قلب پیامبر فرست. آقا الان اهل تسنن یکی از کمالات خلیفه اول را مصاحبت با پیامبر در غار میدونن. این که کمال نمیتونه باشه. اولا دچار ترس شدن، دچار حوض شدن و خداوند میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا هرگز نمیترسن چون قلبشون به سکونت الهی آرامه. پس معلوم شه خلیفه اول جز اولیاء خدا نبود. البته این تو پرانتز باشه چون بحث ما راجع به این موضوع نیست. و ایده او به جنود لم تروها، می فهمه خداوند پیامبر را با سربازانی که شما نمی دیدید آنها را و دیده نمی شدن یاری کرد. معلوم شه یکی از راه های درمان ترسی که بر قلب انسان می افته این هست که اولا انسان اعتقاد داشته باشه که خداوند با اوست و این معیت با خدا رو حس بکنه. ان الله معنا، خدا با ماست، خدا با همه هست، ولی آیا ما هم با خدا هستیم یا نه؟ این معلوم نیست. این برمیگرده به ایمان ما. وقتی ما اهل ایمان بودیم خداوند امنیت به ما میده و اگر از این ناحیه هم این اهل ایمان بودیم و پیامبر رو یاری کردیم و دین خدا رو یاری کردیم، خداوندم با ماست. خدا با ماست یعنی چی؟ یعنی هوای ما رو داره. چطوری هوای ما رو داره؟ فانزل الله سکینته علی، آرامش خاطر رو نازل میکنه بر قلب مؤمنین. در سوره فتح هم میفهمد هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین، خداوند کسی است که سکونت و آرامش رو نازل میکنه در قلب های مؤمنین. چرا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانه، تا ایمانشون فزونی پیدا کنه. بعد میفهم ولی لاغ جنود و سماوات و عرض. خیلی آیه عجیبی میگه خداوند سرباز همه جا داره، در آسمان، در زمین. مثلا میاد به یک مؤمنی یه امنیت خاطری میده که ترس از دلش خارج بشه، در مقابل با کفار یک ترسی میده که از همه چی بترسن، از سایه خودشون هم بترسن، از کوچکترین صدا بترسن. و ایده او این امدادهای غیبی، ایده او به جنود لمتروها، یعنی امدادهای غیبی که دیده میشن، از بارزترین مصادیقش اعتقاد داشتن به وجود ملائکه است. این که در قرآن وارد شده که مؤمنین کسانی هستن که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی، به ملائکه خدا به عنوان چی؟ سربازان الهی، که اینا خادم مؤمنین هم و هوای مؤمنین رو دارن، استغفار براشون میکنن، دعا براشون میکنن و یه جایی محافظت میکنن. لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه یحفظونه او، این از هر طرف ملائکه هوای اونها رو دارن، یحفظونه او من امر الله، محافظت میکنن از اونها و امر خدا. این آیه در حقیقت به این نکته هم اشاره میکنه که اگر انسان دچار خوف شد، دچار ترس شد، اعتقاد داشته باشه به این که خداوند میخواد امتحانش بکنه، یکی از بارزترین ابزارهای امتحان انسان همین ترسه. ولی مهم این است که از این ترس انسان موفق بیرون بیاد. لنبلونکم بشیء من الخوف، خدا تأکید میکنه ما به تأخیر شما رو امتحانتون میکنیم. با چی؟ من الخوف، با خوف، با ترس. یه خبری یه دفعه بهتون میرسه، یه ترسی وارد میشه بر دلتون، باید نگاه کنین واکنشتون نسبت به این ترس دارید. یه اتفاق میفته، یه ترس به دلتون میفته، باید به ایمان از دلتون میپره یا اینکه نه، دلتون قرص به این که خداوند اگر توکل داشته باشی خدا حواتون رو داره، و یا اهل دعا هستید یا نه، یا ارجاع میدید امورتون رو به خدا یا نه، یا اهل انابه به سوی خدا هستید یا نه. پس در حقیقت خداوند یکی از بهترین و شایع‌ترین وسائلی که استفاده میکنه برای امتحان ما همین ترسه. ولی مهم نوع برخورد ما با ترس. این از ناحیه خداوند. از ناحیه ما انسان ها، ما به هیچ وجه اجازه نداریم کسی رو بترسونیم. برای من دنبال یه قانون میگشتم ببینم که قانونی وجود داره تو اسلام برای این که کسی کسی رو اجازه نداره بترسونه. به لطف خدایی یکی دو تا روایت بسیار زیبایی در نهج الفصاحه که کلمات آقا رسول الله هست پیدا کردم که براتون بخونم. خیلی روایت زیبایی. حضرت فرمودن لا یحل لمسلم ان یورع مسلما، هیچ مسلمانی جایز نیست مسلمان دیگری رو بترساند. این تعبیر لا یحل لمسلم جایزی یعنی حرامه، حرامه که یه مسلمانی مثلا پشت یه دیواری پنهان بشه، دوستش داره میاد بره بپره توی دلش. یه ترساندن یه مسلمان حرام. یا مثلا میفرماید دروغ را پرهیز کنید ولو به شوخی. یه وقت دهانه قلب طرف باز بشه با این دروغی که ما میگیم، یه مثلا چکت پاس نشه، بعد خدا دهانه قلبش رو بعد شوخی کرد. توجه میکنی همه که اولا انسان به تعبیر استاد از آیت الله جوادی آمانی با علم متأثر میشه، نه با به قول معروف علمی که در ذهن انسان منعکس میشه، ممکنه واقعی هم نداشته باشه، یعنی در واقع چک پاس شده. ولی این چیزی که الان بیان میشه در درون فرد، این به عنوان واقع تلقی میشه. این که می فرماید که دروغ را بپرهیز ولو این که به شوخی باشه، رازش اینه که ممکنه فرد دچار بیماری بشه، دچار ترس بشه و مشکلات این چنینی براش به وجود بیاد. لا یحل لمسلم ان یورع مسلما، برای هیچ مسلمان جایز نیست که مسلمانی رو بترساند. اشاره کردیم که در جلسه قبل اون بنده خدا که چند روز پیش تشریف آورده بودن اینجا، گفتن که دایی پسر من به سر من رو دستش گرفت، می‌خواست بندازه توی استخر، بچه من شروع کرد به جیغ زدن و ترس بر قلبش عارض شد، بعد از اون دچار دیابت شد با آثار دیابت پیدا کرد. پس معمولا در حقیقت این ترساندن دیگران موجب میشه که فرد دچار غلبه شدید سودا بشه، پانکراسش بخشکه، پانکراسش ترس پانکراسی پیدا کنه، یا خدای نکرده دچار بیماری دیابت بشه. فرمود لا تور او المسلم، هیچ مسلمانی را نترسانی، فان روعت المسلم ظلم عظیم، ترساندن یک مسلمان ظلم بزرگی است. ما یه مریضی داشتیم، زن و شوهری بودن، خانمش خیلی ترسو بود، بعد پیگیری کردم که چرا اینقدر این هول و استراب و دل شده داره، دیدیم علت ترسش بد اخلاقی آقا شده، میپریده تو دل خانمش، جیغ میزده، داد میزده. اینکه قرآن میفهم وقت زوزو من صوتی، تیزی صداتو بشکن، بلند سخن نگو، داد نزن، فریاد نزن، مگر اینکه مظلوم باشی. ولی در شرایط عادی تیزی صداتو بشکن، چون اگر داد بزنی، جیغ بزنی، این بچه ترسو میشه. من دیروز یه بچه یه ورده بودن برای ما، پوستش به شدت خوش بود، من بهش گفتم که برادرش ایشونو نمیزنه، گفتم بزرگتری نداره که ایشونو تنبیه بکنه، او یه برادر 20 ساله داره همش میزنه داشت، گفتم از برادرش میترسه، اما اون نصیحتش کردم برادرت حرص نده، گفت میره سر اساساش. گفتم مادرشو گفتم با ایشونم صحبت بکن که خدمت رو عرض کنم این برادر کوچیکش رو نزنه. پس این ترساندن عامل خیلی مهمی، ترساندن دیگران عامل خیلی مهمی است برای ایجاد بیماری. دیروز آجای احمدی ما رفتیم کارواش، این در اتاقی که باز کردیم برید داخل، یه سگی از همین سگای تزیین پرید تو میخواد بپرد به دل ما. ما یه منبر اونجا براشون رفتیم، هم برای اون خانمی که منشی بودم، مدیر اون شرکت، همون مجموعه کار باشه اینا، که حالا فرض بگی یه بچه با من بود، ما با هم دیگه وارد می شدیم، چه اتفاقی می افتد؟ این سگ گفت نه کاری نداره. گفتم یعنی چی کاری نداره؟ حالا فرض بگی من نترسیدم، اگه یه بچه با من بود چی؟ این سگ داره می دویه که بگیره، درست یا نه؟ بعد رفتن بعد سندگی و شروع کردن این مقدار یه ساعتی ما برای اینو صحبت کرد راجع به طب اسلام. این خیلی مهمه، نقش ترس در ایجاد بیماری ها اجازه نداره کسی با اخبار دروغ، با داد زدن، با بد گفتن یک خبر ناگوار که اشاره کردم، ممکنه یه عزیزی فوت کرده باشه، ما میخوایم به اقوام او خبر بدیم، بایستی سعی بکنیم با مقدم سازی اون خبر رو بیان بکنیم. اگر ناگهانی و بختتن این خبری رو بدون مقدمه بگیم، ترس و هول و استراب به دل اون فرد میفته. یا اگر یه بیماری خاصی یا پزشکی میخواد به بیمار خبر بده، بایستی مقدمه سازی بکنه. حتی اگر بیماری هم بیماری سختی باشه، بایستی از امور معنوی استفاده کنه. الان ملائکه عذاب اومدن میخوان یه شهری رو کلن برگردنن، خیلی اتفاق مهمیه. این ملائکه هم همه عبوسن غمتریران، خب حضرت لوط ترسیده، میگن نترس، ما با تو کاری نداریم، قوم تو را کار داریم که گناه زشت همجنس بازی را ایجاد کردن. اومد اینا رو از بینشون ببرد. این حتی این خوف ممکنه بر قلب یه پیغمبرم بیفته از اینکه الان این ملائکه با یه دفعه ناگهانی اومدن و میخوان یه خبر، میخوان یه اقدامی رو انجام بدن. خب حالا برای امروز کافیه انشالله بحثای دیگری که در باب ترس و نقش ترس در ایجاد بیماری و درمانایی که وجود داره انشالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.